تشکر سفیولا استانک زای خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 13 ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 3 مارچ سال 2021 میلادی. در این مجله خبری صحبت داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان گفته قتل 3 خبرنگار در ننگرهار جدی پیگیری خواهد شد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سر خط خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید کشته شدن 3 خبرنگار در ننگرهار نشان دهنده تهدید به آزادی بیان است. وزارت دفاع افغانستان در مورد تصرف یک مرکز مهم طالبان در ننگرهار خبر می‌دهد. سازمان خبرنگاران بدون مرز علیه ولیعهد عربستان سعودی شکایتنامه جنایی را پیشنهاد کرده. تفصیل خبرها. به دنبال جان باختن 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزادی بیان با تهدید روبروست. این نهاد در رشته تویتا از حکومت خواسته تا عاملان چنین حملات شناسایی و به عدالت کشانده شوند. 3 خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس عصر دیروز در 2 رویداد جداگانه از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شدند. 2 زن هم در این حملات زخم برداشتند. جمعه گل همت قمندان امنی ننگرهار میگوید که 1 تن به اتهام این حملات بازداشت شده است.
تروریست اصلی که این گروه را رهبری میکرد به نام قاری بصیر در یک ریکشاپ بازداشت شده. از نزدش 1 میل تفنگچه هم به دست آمده. او با گروه طالبان ارتباط دارد و در پاکستان آموزش دیده.
در این مورد در همین مجله خبری صحبت مفصل داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک مرکز خیلی مهم طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار از سوی نیروهای کماندو تصرف شده است. فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع شام گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان از این مرکز حملاتشان را در شرق افغانستان تحریزی میکردند.
این مرکز در واقع یکی از مراکز سوق اداره مهم طالبان در شرق افغانستان بود. از این مرکز بیشترین حمله های توریستی در شرق افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار طرح و پلان میگردید. حتی بسیاری وقتا والی نامنهاد طالبان برای ننگرهار در این مرکز حضور می داشت.
اما افزود که عملیات برای پاکسازی کامل ولسوالی حصارک از وجود شورشیان ادامه دارد و در آن تلفات سنگین به طالبان وارد شده. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. بازی تست کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شده. افغانستان در روز نخست این بازی 131 دوش گرفت و زیمبابوه 133 دوش. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت تیم ملی برای پیروزی در این سلسله از رقابت‌ها هر گونه آمادگی دارد.
ملی پوشان کشور به این مسابقات از قبل آمادگی گرفتن و انشالله که در برابر زیمبابوه هم در مسابقات تست و هم در مسابقات 20 دوره نتایج خوبی خواهد داشت.
قرار است بازی بعدی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه چهارشنبه آینده در ابوظبی برگزار شود. 2 تیم همچنان 3 بازی 20 دوره در پیش دارند که نخستین دیدار آنها در 27 حوت برگزار خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در جرمنی شکایتنامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های آن کشور به خاطر دخالتشان در قتل خبرنگار جمال خاشقچی ثبت کرده است. این اداره به شمول ولیعهد محمد بن سلمان مقام‌های سعودی را متهم کرده که با کشتن جمال خاشقچی در سال 2018 در استانبول جنایت ضد بشریت را مرتکب شدند. این شکایتنامه در 500 صفحه تهیه شده و دوشنبه اول مارس در یک محکمه فدرال جرمنی ثبت شد. بر ولیعهد سعودی و سایر مقام‌های این کشور همچنان اتهام وارد شده که در بازداشت اجباری بیش از 30 خبرنگار دست دارند. ولیعهد سعودی پیش از این هر گونه دست داشتن در قضیه قتل جمال خاشقجی را رد کرده است. بر اساس ارزیابی استخباراتی آمریکا که هفته گذشته نشر شد، گفته می شود که عملیات برای کشتن و یا بازداشت خاشقجی از سوی شاهزاده محمد بن سلمان تصویب شده بود. اداره تنظیم ادویه اروپا می گوید در هفته آینده تصمیم می گیرد که آیا برای مردم این قاره واکسین ساخته شده. واکسین ساخته شده از سوی شرکت جانسن اند جانسن را تطبیق می کند یا نه. اگر این اداره که در آمستردام مستقر است تزریق واکسین را تایید کند، این چهارمین واکسین خواهد بود که برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تطبیق می شود. قرار است رهبران کشورهای اروپایی در 11 مارچ نشست خاصی را برای تطبیق واکسن جانسن اند جانسن برگزار کنند. بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز، در حال حاضر شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در جهان به نزدیک به 115 میلیون تن رسیده است. و در بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید که انتقال قدرت در این کشور ممکن نیست. از اوایل ماه آگوست پارسال اعتراضات در بلاروس آغاز شده و هزاران مظاهره کننده خواهان کنارگیری لوکاشنکو از قدرتند. آنها ادعا میکنند که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته است. لوکاشنکو دیروز در منسک گفت انتقال قدرت در کشورش ممکن نیست، زیرا هر کار باید مطابق قانون اساسی باشد. پس از آن که الکساندر لوکاشنکو در 9 آگوست خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد، او تحت فشارهای مخالفان قرار دارد. حامیان مخالفان میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد احزاب مخالف برنده اصلی انتخابات ماه آگوست است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 8. قندهار آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 9.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. قصر ریاست جمهوری گفته که در مورد کشته شدن 3 خبرنگار تلویزیون انعکاس در ننگرهار تحقیقات جدی انجام میشود. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
رئیس مورغانی به ارگان‌های مربوط دستور داده تا عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی. بیش از 1000 سرباز کماندو دیروز سند فراغت گرفتند. یک سخنگوی وزارت دفاع گفت
1500 تن از نیروهای 15 از مکتب کماندو فارغ شدند و این افراد 15 تا تعلیمات پیشرفته کماندویی را فرا گرفتند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک تعداد دیگر مقامات استخباراتی روسیه را در لیست تحریم ها جای دادند. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
هر کار از خود یک مشکلات داره، بخصوص کارهای شخصی که است. مثلا وقت درس خواندن نیست، بیشتر وقت میایم نه وقت میریم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشته شدن 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار به صورت جدی پیگیری می شود. مقامات امنیت ننگرهار تایید کردند که یکی از سراحان حمله دیروز که عضو گروه طالبان است بازداشت شده. رئیس رادیو تلویزیون انعکاس سه شنبه را یک روز غم انگیز عنوان کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای ارگانهای امنیتی دستور جدی داده شده تا عاملان قتل 3 کارمند رادیو تلویزیون انعکاس را در شهر جلال آباد دریابند. مرسل حبیبی، سعدیه و شهناز 3 کارمند بخش دوبلاژ تلویزیون خصوصی انعکاس عصر سه شنبه در 2 حمله جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. مقام ها میگویند 2 زن دیگر که وظیفه رسمی نداشتند در رویداد زخم برداشتند. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی از آغاز تحقیق در مورد این رویداد گفت.
رئیس
جمهور غنی به ارگان‌های مربوط دستور داده تا عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. در کنار این رئیس جمهور مراتب همدردی و تأثیرش را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرد.
اما طور به نظر می رسد که پیام تسلیت و همدردی از حراس خانواده‌های قربانیان رویداد ننگرهار نکسته است. روشان برادر سعدیه یکی از قربانیان حمله دیروز است. او در جلال آباد به خبرنگاران گفت که ارگان‌های کشفی و امنیتی مسئولند.
واضح است که ارگان های امنیتی، کشفی و استخباراتی وجود دارند. آنها در یک ساحه موظف می شوند، اما به چای نوشی و قصه مشغولند. وظایفشان را درست پیش نمی برند.
آنسو جمعگل همت، قماندان امنیه ننگرهار، گفت که یکی از طراحان حمله دیروز بازداشت شده است.
تروریست اصلی که این گروه را رهبری میکرد به نام قاری بصیر در یک ریکشاپ بازداشت شده. از نزدش یک میل تفنگچه هم به دست آمده. او با گروه طالبان ارتباط دارد و در پاکستان آموزش دیده.
اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان گفته که حمله بر 3 کارمند زن در ولایت ننگرهار کار این گروه نبوده است. انجینیر زلمه لطیفی، رئیس رادیو تلویزیون انعکاس، شام سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که رسانه ها با بیشترین سطح تهدیدها روبرو اند.
خیلی متاثر هستم. مرسل حبیبی، سعدیه و شهناز 3 تن از کارمندان ورزیده بخش دوبلاژ ما بودند. آنها در 2 حمله جداگانه جان باختند. تهدید در مجموع خیلی زیاد است.
پیش از این ملاله میوان، گوینده دیگر تلویزیون انعکاس، در 20 ماه قوس در شهر جلال آباد کشته شده بود. در مجموع از ماه نوامبر گذشته به این سو در کنار الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش مجری پیشین تلویزیون تولو، رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی، بسم الله عادل خبرنگار در ولایت غور و خلیل نرمگو رئیس پیشین اتحادیه خبرنگاران ولایت بغلان در رویدادهای جداگانه کشته شدند. مقام های افغان همچنان می گویند که قتل های محمد رفیع صدیقی، مدیر پیشین خبر تلویزیون خورشید، و فردین امینی، گوینده تلویزیون آریانا، جنبه های جنایی دارد. حملات دیروز در جلال آباد واکنش های سیاسیون و سازمان های مختلف را به امراه داشته. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در پیام گفته که تروریستان و دشمنان افغانستان نمی توانند که با کشتن خبرنگاران و افغانهای بیگناه به اهدافشان برسند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این حملات نشان داد آزادی بیان با تهدید روبروست. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، بر رادیو آزادی در این مورد گفت حملات جلال آباد ثابت کرد که افغانستان کشور خیلی خطرناک برای خبرنگاران است.
دفتر نی از حکومت افغانستان میخواهد تا فاعلین و عاملین این قضایا را دستگیر و پنجه قانون بسپارند. ما ادامه این وضعیت را نه به نفع آزادی بیان، نه به نفع حاکمیت قانون و نه به نفع مردم افغانستان میبینیم.
از جانب دیگر، عبدالمعید هاشمی، رئیس کمیته دفاع از ژورنالستان، در گفتگو با رادیو آزادی بر حکومت انتقاد کرد که در برقراری امنیت جان خبرنگاران کوتاه آمده است.
کمیته دفاع ژورنالیستای افغانستان متاسف است که دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته عاملین را مجازات کند و به پنجه قانون بسپارند.
یونما، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در توییتر نوشته که میخواهد این گونه قتل‌های وحشیانه به صورت فوری، شفاف و بی‌طرفانه پیگیری شود. همچنان استیفانو پونتیکورو، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، در پیام گفته که با کشته شدن 3 کارمند یک رسانه در شهر جلال آباد غم بزرگ به میان آمد. به گفته او بیشتر زنان هدف قرار می‌گیرند که با رسانه‌ها کار می‌کنند. از جانب دیگر، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از حکومت افغانستان خواسته تا از آزادی رسانه ها دفاع کند و خبرنگاران را مسئول سازد. این سفارت همچنان خانه حسابگیری از عاملان حملات دیروز شده. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه‌ای که سوی ارگ نشر شده گفته که طالبان با حملات بزدلانه و ایجاد فضای هراس نمی توانند صدای رسای دفاع از دستاوردهای جمهوریت را در دو دهه گذشته خاموش سازند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
مخالفت رئیس جمهور بایدن در برابر جنگ های دائمی در افغانستان آزمایش می شود، عنوان یک مطلب وال استریت ژورنال است. روزنامه در ادامه می نویسد که رئیس جمهور امریکا در یکی از مهمترین تصامیم خود فیصله خواهد کرد که آیا همه سربازان امریکایی را از افغانستان خارج کند یا نه. روزنامه می افزاید اگرچه رئیس جمهور بایدن در این روزها بیشتر مصروف واکنش در برابر کرونا و نزاع ایران می باشد، ولی مسئله خروج سربازان امریکایی از افغانستان را نیز پیش رو دارد که در مورد باید تصمیم بگیرد. پیش از این سه رئیس جمهور دیگر امریکا با این سوال روبرو شدند. همه وعده کرده بودند که سربازان را از افغانستان خارج می کنند، ولی هیچ یکی آنها موفق نشد و به همین خاطر جنگ افغانستان نه تنها به طولانی ترین جنگ خارجی برای امریکا تبدیل شده، بلکه سبب نگرانی هم می باشد. وال استریت ژورنال می نویسد که بایدن در عملی ساختن وعده خود برای خاتمه بخشیدن به جنگ های دائمی به این واقعیت در افغانستان روبرو خواهد شد که جنگ و خشونت در این کشور بعد از توافقنامه قطر افزایش یافته و کم نشده است. در این میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، در ادامه تلاش های خود برای صلح روز دوشنبه در کابل با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری گفت که جانبین روی گام‌های بعدی روند صلح و تسریع این روند گفتگو کردند. در حالی که روزنامه وال استریت ژورنال به اوضاع امنیتی افغانستان پرداخته، وبسایت کرک انفو با آغاز مسابقات کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه می‌نویسد که احمد شاه پکتین اولین ریفری از افغانستان است که بازی تست را در میدان داوری می‌کند. نشریه می نویسد که پاکتین 44 ساله که از سال 2007 به این سو داور مسابقات بوده، قبل از مسابقات تست در 15 مسابقه یک روزه بین المللی و 20 مسابقه 20 اوره داوری کرده است. او قبل از این صرف یک بازی تست میان تیمهای افغانستان و آیرلند را از طریق تلویزیون داوری کرده بود. نشریه از سه ریفری دیگر افغان، احمد شاه درانی، بسم الله جان شینواری و عزت الله صافی هم چون داوران بازی‌های بین‌المللی کرکت نام گرفته است. بازی دیروز تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه بسیار نیرومند بود. توپ‌اندازان زیمبابوه توانستند که همه بازیکنان افغان را با 131 رنز از میدان خارج سازند. تیم افغانستان هم با قوت بازی کرد و تیم زیمبابوه توانست که در اوور 39 با از دست دادن 5 بازیکن خود 133 رنز یا امتیاز کسب کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 1000 سرباز کماندو پس از یک دوره آموزشی 15 هفته‌ای فارغ شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر شمار نیروهای کماندو به بیش از 22000 تن میرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش میزان خشونت ها و اعلام آمادگی نهادهای امنیتی افغانستان برای سرکوب افراد طالبان در بهار پیش رو، وزارت دفاع این کشور از فراغت بیش از 1000 نیروی کماندو از یک دوره آموزشی 15 هفته خبر می دهد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در این دور 1015 تن آموزش های ویژه را فرا گرفتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت
1015 تن از نیروهای تازه از مکتب کماندو فارغ شدند. مراسم فراغتشان با حضور مقام های اشتر و ملی و همچنان افتراح و جندالان اوگی ملی جشن گرفته شد و این افراد 15 هفته تعلیمات پیشرفته کماندویی را فرا گرفتن و فعلا از هر لحاظ آماده دفاع از جان و مال مردم افغانستان و همچنان مبارزه در برابر گروه های توریستی هستند.
آقای امان میگوید که نیروهای کماندوی افغانستان در منطقه بی‌نظیرند و کارایی زیادی در سرکوب مخالفان مسلح دولت نشان دادند. به گفته وی، به دلیل کارایی زیادی نیروهای کماندو در انجام عملیات‌های پیچیده، رئیس جمهور ساختار این نیروها را به سطح قلیورد و بالا برده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که با تشکیل اردوی افغانستان با کمک ناتو در سال 2002 نیروهای کماندو در ساختار یک قطعه خاص شکل گرفت، اما با گذشت زمان تشکیل این نیروها افزایش یافت و به سطح یک قلی اردو ارتقا یافت. روند آموزش این نیروها را از آغاز نیروهای خارجی به عهده داشتند، اما اکنون معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در بیشتر موردها این نیروها از سوی آموزگاران داخلی آموزش میبینند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای کماندو جایگاه ویژه در اردو دارند و بیشترین عملیات ها و پیچیده‌ترین عملیات ها از سوی این نیروها انجام میشود. به گفته معاون سخنگوی این وزارت، این نیروها تلفات سنگینی به مخالفان مسلح دولت وارد میکنند. از سوی دیگر عتیق‌الله مرخیل آقای مسائل نظامی در پیوند به ظرفیت و کارایی این نیروها بر رادیو آزادی گفت:
نیروهای کماندویی که فعلا در افغانستان است، ما بر شما میگیم که واقعا اینا یک تعلیم تربیت خوب هم شدن، مقالی قلیان دن، درسته در هر جایی که قوتهای زمینی نتوانسته پیشرفت بکنه یا مخالفین دولت افغانستان رو جهت اشغال بکنه، اینا استعمال میشن و تقریبا نتایج بسیار خوبی را هم دادن، نتایج خوبی را هم.
به گفته آقای امرخیل، نیروهای کماندو در سطح جهان پس از جنگ دوم جهانی جا شدند، اما روند آموزش و نگهداری این نیروها خیلی پرهزینه است. وزارت دفاع میگوید که شمار نیروهای کماندو در افغانستان در حال حاضر به بیش از 22 هزار تن میرسد و با گذشت هر سال شمار این نیروها افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های هماهنگ را بالای چند مقام روسی به خاطر مسموم ساختن الکس نوالنی، منتقد اصلی کرملین، اعلان کردند. آمریکا می‌گوید که چند مقام اداره استخبارات روسیه FSB در مسموم ساختن نوالنی دست داشتند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که برخورد کرملین در قضیه الکسی نوالنی غیر قابل پذیرش است. بر اساس گزارش ها 7 تن از مقام های ارشد روسیه روز سه‌شنبه در فهرست تحریم های ایالات متحده شامل شدند. با گفته این مقام های آمریکایی، این اقدام به دنبال ارزیابی استخباراتی صورت گرفت، زیرا در آن معلوم شد که افسران اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در قضیه مسموم ساختن الکسی نوالنی در ماه اگست گذشته دست داشتند. ایالات متحده میگوید که نام های این 7 مقام را نشر میکند. در یک اقدام مشابه اتحادیه اروپا تحریم‌ها را بر 4 مقام بلندپایه روسیه اعلام کرده است. مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفتند واشنگتن محدودیت‌های جدی صادرات را بر 14 شرکت وضع می‌کند که در تولیدات مواد بیولوژیکی و کیمیایی با روسیه دخیل بودند. 9 شرکت روسی هم در این محدودیت‌ها شاملند. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش گرفته نشده گفته است میخوان پیام واضح به روسیه بفرستند که استفاده از سلاح کیمیایی در مغایرت با تعهدات بین المللی حقوق بشری این کشور قرار دارد. با گفته این مقام، اقدامهای روسیه پیامدهای هم به همراه خواهد داشت. در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه گفت وضع تحریم‌ها از هر جانبی که باشد روابط را بیشتر پیچیده خواهد ساخت.
در این مورد چیزهای زیاده برای گفتن نیست. ما در گذشته موضع خود را در مورد تحریم‌های غیر قانونی و یک جانبه اعلام کرده ایم. تحریم‌های با دلیل یا بی دلیل. خیلی زیاد از این تحریم‌ها دلیل ندارند و از سوی همکاران در ایالات متحده آمریکا و کسانی که از آنها در اتحادیه اروپا نقل می‌کنند به اجرا گذاشته می‌شود.
یوروسایوزوفسه.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از حکومت روسیه میخواهند تا الکسی ناوالنی را از بند رها کنند. ناوالنی در ماه اگست پس از مسموم شدن به جرمنی منتقل شد. دکتران پس از آزمایش‌ها تایید کردند که او توسط ماده کیمیایی نوویچاک مسموم شده است. این منتقد اصلی کرملین در 17 جنوری هنگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. محکمه او را به 3.5 سال زندان محکوم کرده است. بازداشت و زندانی شدن الکسی ناوالنی اعتراض های گسترده را که در چند سال گذشته در روسیه پیشینه نداشته در شهرهای مختلف این کشور به شمول مسکو به همراه داشت. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. به دنبال جان باختن 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزادی بیان با تهدید روبرو است. این نهاد در رشته تویتا از حکومت خواسته تا عاملان چنین حملات شناسایی و به عدالت کشانده شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک مرکز خیلی مهم طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار از سوی نیروهای کماندو تصرف شده. بازی تست کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در جرمنی شکایتنامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های این کشور به خاطر دخالتشان در قتل خبرنگار جمال خاشقچی ثبت کرده است. اداره تنظیم ادویه اروپا میگوید در هفته آینده تصمیم میگیرد که آیا برای مردم این قاره واکسین ساخته شده از سوی شرکت جانسن اند جانسن را تطبیق میکند یا خیر. در بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید که انتقال قدرت در این کشور ممکن نیست. از اوایل ماه آگوست پارسال اعتراض ها در بلاروس آغاز شد و هزاران مظاهره کننده خواهان کنارگیری لوکاشنکو از قدرت شدند. آنها ادعا می کنند که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
خب میشه شما خودم معرفی بکنید؟
شبیر رسولی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
شما چقدر درس خواندین؟
من فعلا معسل هستم، سال 3 در یک از پانتونای خصوصی دپارتمان حقوق قضا و سرانوالی.
و در کنار ازی که درس میخوانین آیا مصروفیت دیگه دارین یا نه؟
در یک از دکانهای شهر کابل مصروف کار هستم به طبخش فروشندگی.
چی است در دکانتون؟
در دکان لباسهای زنانه است، بیشتر سرپتل و نیجاکت و چیزا چادر.
چقدر فروشات دارین؟ چقدر راضی هستین؟
فروشات ولی خوب است دیگه، چیز چاره میشه.
خب شما چطور آمدین فروشندگی رو شروع کردین با وجودی که درس میخوانین؟
البته ما همگی میخواه که یک وظیفه رسمی داشته باشه، خودشون بیشتر که ما مراجعه کردیم سی وی خود دادیم به دلیل ازی که ما تجربه کافی نداشتیم و یکی که به خاطر ازی که درسای ما هم در جریان است و تنها دلیل عمدش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. مصارف درس و تحصیل و اینا و همچنین مشکلات خانوادگی چون بیشتر است و همین خاطر ناچار شدیم که ما بیایم اینجا کار. اگر بر ما وظیفه رسمی پیدا شود بر ما بسیار خوب است، ما بسیار به شور و شوق بیشتر کار خواهیم کرد.
چقدر مشکلات دارید در این دکان، در این فروشندگی؟
مشکلات در هر کار از خود یک مشکلات داره، بخصوص کارهای شخصی که است. مثلا وقت درس خواندن نیست، بیشتر وقت میایم نا وقت میریم.
و چقدر راضی هستی از درآمدش؟ کفایت میکنه درآمدی دکان؟
والا از هیچ کرده خوب است، از اینکه آدم بیکار باشه و در خانه باشه و مشکلات بیشتر باشه از او کرده خوب است. یک اندازه مشکلات و اقتصادی ما خوب است رفع میشه.
پیامت به عنوان یک جوان برای جوانا چی است؟
هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن، همیشه وقت در زندگی خود یک هدف داشته باشن، یک انسان هدفمند باشن، چون یک انسان بی هدف هیچ گاهی در زندگی خود کامیاب نیست. یک انسان بی هدف همیشه وقت ابزار انسان‌های هدفمند میباشن و کوشش کنن، سعی کنن، درس بخونن، هیچ وقت در زندگی خود ناامید نشن.
تشکر از خود
از شما.
بشن. در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو